I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام، من پوریام و این چیزی که الان دارید میشنوید لایف کستیه که مربوط به قاتلین خیابان گاندیه. ممکنه این چیزی که میشنوید کیفیت صدای خوبی نداشته باشه، این یک. نحوه اجرا و نحوه بیان من هم طبیعتاً مربوط به یک لایو و زیاد حرفه‌ای و کامل نیست. ادیت خاصی هم روش انجام نشده، نه صدا گذاری شده نه چیزی. پس اگر دارید اینو میشنوید با علم بر این که نه کیفیت خوبی از نظر صدایی داره نه کیفیت اجرایی مناسبی داره دارید میشنوید. پس اگه دوست ندارید نشنوید، ابتدا بهتون دارم اعلام کنم. ولی اگر دوست دارید میتونید این داستان رو بشنوید. داستان قاتل خیابان گاندی خیلی داستان جالبیه. من خیلی خلاصه تعریفش کردم. میشه دیتیل بیشتری داشته باشه ولی جذابه. شنیدنش رو بهتون پیشنهاد میدم. متنتون نمی کنم و میتونید الان شروع کنید و این داستان رو بشنوید. من داستان قاتل گاندی رو توی تویتر رادیو عجایب یه رشته توییتی براش نوشتم، منتشر کردم، ولی خب گفتم داستان جالبی. به طبعم کسایی هستن که این داستان رو دوست داشتن بشنون و خب گفتم تایمش و زمانش هم هست، در حد یه لایو کوتاه 20 دقیقه میتونه وقتمون رو بگیره و منم این داستان رو میتونم تو 20 دقیقه براتون تعریف بکنم. از این جهت این لایو رو گذاشتم تا داستان قاتل خیابان گاندی رو براتون تعریف بکنم. حالا تو این تایم هم با صبر میکنم کم کم دوستان بیان و براتون تعریف کنم. خلاصه اتفاقا رو من بخوام بهتون بگم که از کجا شروع میشه این داستان قاتل خیابان گاندی. داستان خیابان گاندی برمیگرده به دهه 70 ایران، یعنی خیلی قبل تا یه زمانی که اینترنت نبود، هنوز اون ظاهر نوع ایران جدیدم شکل نگرفته بود. یه مقدار اتفاقایی که داشت میافتاد، تازه ما داشتیم ورود میکردیم به یک جریان نو تو ایران و از این جهت نوع اتفاق قاتل خیابان گاندی و خیلی هم شبیه به اتفاقات این روزهای ایران، مخصوصا تو حوزه قتل جنایت، داستان خانواده خرمدین رو اگر شنیده باشین تا حدودی میتونیم بگیم از زاویه برعکس اون اتفاق میفته و این از این جهت میتونه یکم شباهت بین این داستان و داستان رو بابک خرمدین و خانواده خرمدین پیدا بکنه توش. من دیگه کوتاه بکنم صحبتامو یکم دیگه. خب دیگه اضافه شدن دوستان. داستان قاتلین بلفطره خیابان گاندی از سال برمیگرده به دهه 70، برمیگرده تو سال 75 درست، یعنی تو اون سال اتفاقی که برای هفته های مختلف فروش این هفته نامه های زرد و چیزایی که خیلی اون موقع باب بود توی فرهنگ ایرانی ها، که خب هفته نامه میخوندن، روزنامه زیاد میخوندن، اون زمان تبدیل شده بود به یکی از دلایل خرید این روزنامه ها و خیلی ها داشتن این داستان دنبال میکنن، به خصوص اینکه اون زمان ها نه خب اینترنت بود، تلویزیون وضعیتش محدودتر بود، ماهواره‌ای نبود، فضای رسانه خیلی کنترل تر شده بود، یعنی داستان خیلی جالبی بود اون سال برای خودش. داستان در مورد دو تا نوجوان 16 سال است به نام شاهرخ و سمیه. این دو نفر تصمیم میگیرن که ازدواج بکنن و یعنی قصد ازدواج با هم دیگر رو پیدا میکنن و برنامه‌ریزی میکنن که با هم ازدواج بکنن. اتفاقی که میفته اینه که خانواده سمیه با ازدواج این دو نفر مخالفت میکنن، میگن آقا بچه است، به سمیه میگن سمیه بچه است، حق نداره ازدواج کنه، الان این عشق و عاشقی برات زوده. سمیه میشینه تصمیم میگیره، میگه خب من چیکار بکنم که بتونم ازدواج کنم، به عشقم برسم، یعنی به شاهرخ برسم. برنامه‌ریزی میکنه، میگه که شاهرخ بیا ما با هم بزنیم خانوادهمون بکشم تا من بتونم با تو ازدواج بکنم. یعنی سمیه برنامه‌ریزی میکنه که شاهرخ هم دستش بشه که برن خانواده سمیه رو بکشن. شاهرخ اول فکر میکنه که آقا این حرفایی که سمیه میزنه اصلا جدی نیست، باید ولی به طور لفظی باش موافقت ده هست. بعد تو یه روزی از چند روز الان تو یه روزی سمیه و شاهرخ با هم میرن تعلیمات رانندگی، میرن یه دور دوری میکنن با ماشین رو میچرخن. بعد از ظهرش سمیه برمیگرده خونه همراه با شاهرخ. تو راه برگشت به خونه یه دستکش مخصوص از داروخونه میگیره، بعد نهار میان خونه دو نفری. تو همون هاگیر واگیر هم مادر سمیه با بچه کوچیک خانواده میرن آرایشگاه. تو این همین بین سمیه از خواهر کوچیکترش، حالا یه دو سال ازش کوچیک‌تر بوده، فکر کنم 14 سالش هم بوده، که من اسم سپیده هم بوده، میگه سپیده بیا بالا با هم کارت دارم. سپیده میاد طبقه دوم، شاهرخ و سمیه هم اون تایم رفته بودن طبقه دوم ساکن شده بودن و می‌خواستن برنامه قتلشون از اونجا شروع بکنن. سپیده میاد طبقه دوم، واسه که میاد طبقه دوم شاهرخ دستش میندازه دور گردن سپیده، انقدر فشار میده گردن سپیده رو که سپیده بی‌حال میشه و بیهوش میشه. موقعی که بیهوش میشه به ادعای شاهرخ، یا نه به ادعای خود سمیه، به ادعای شاهرخ سمیه میاد به سپیده آمپول هوا تزریق میکنه که باعث میشه سپیده بازم بی‌حال‌تر روی زمین بیهوش بشه. اتفاقی که بعدش میفته اینه که این دو نفر جسد نیمه جون سپیده رو از روی زمین برمیدارن، میبرن تو حمام، تو حمام میذارنش تو وان حموم، دریچه وان حموم میذاره خود سمیه، بعد سپیده رو زیر آب انقدر نگه میداره تا دیگه عملا حرکت نکنه سپیده و بمیره. یعنی سمیه باعث مرگ خارش تو همون میشه. بعد برای اینکه مطمئن بشه که مرگ سپیده قطعیه، جسدش رو برمیداره دوباره میکوبه کف حموم تا ببینه حرکت میکنه یا نه. بعد میبینه که حرکت نمیکنه، میگه اوکی سپیده رو کشت. یه چند دقیقه بعد برادر کوچیک‌تر اینا که 8 سال داشته میاد طبقه دوم تا با سپیده و خواهر دیگه‌ش یعنی سمیه بازی بکنه. دقیقا همون اتفاق هم برای محمد رضا میفته. یکم که میگذره نزدیک های عصر که میشه، مادر سمیه همراه با اون بچه کوچکترشون میاد خونه و طبقه اول مشغول کار بودن که سمیه مادر چی میگه آقا بیا با طبقه دوم، ولی این بچه رو نیا همراه داد، یه تنها بیا. مادر سمیه میاد طبقه دوم، میرسه طبقه دوم میبینه سمیه تو تاریکی نشسته. بعد یه دفعه صدای سمیه میره بالا، شروع میکنه داد بیداد زدن که آقا من ازت متنفرم، تو نمیذاری من زندگی بکنم و این حرفا. بعد مادر میترسه میگه آقا چرا تو تاریکی نشستی؟ تا لامپ رو روشن میکنه، شاهرخ هم که پشت دیوار قایم شده بوده میپره بیرون، گردن مادر رو میگیره با یه چنگال که حالا دستش هم قهوه‌ای بوده دو تا ضربه به مادر وارد میکنه، باعث میشه مادر بیفته. مثلا که مادر میفته، سمیه و شاهرخ شروع میکنن کتک زدن مادر. مادرم از اونا التماس میکنه که آقا، به اونا التماس میکنه که آقا من نکشید، قسم میخورم که این داستان پیش من بمونه، من حقیقت رو پنهان میکنم، فقط منو نکشید. تو همین بزن به زدن و التماس کردن و این حرفا که بوده، صدای بچه کوچیکتر طبقه پایین میاد، شروع میکنه به جیغ زدن. سمیه میره طبقه پایین تا برادر کوچیکترش یا بچه کوچیکتر رو ساکت بکنه تا بیاره بالاتر اونم بکشه. تو همین هاگیر واگیر شاهرخ با مادر تنها میشه. شاهرام از کاری که کرده ترسیده بوده، پریشون شده، مضطرب میشه. چاغور میده دست مادره، میزنه زیر گریه، میگه آره ما بچه‌ها رو کشتی، من نمیخواستم این کار اتفاق بیفته، فکر سمیه بود و این حرفا. مادر تا این اتفاق میفته فرصت مناسب میبینه، پا میذاره به فرار، در میره بیرون، میره تو خیابون. میره تو خیابون شروع میکنه جیغ و داد کردن، از همسایه کمک گرفتن. موقعی که همسایه ها جمع میشن، اول نمیگه من بچه هام زدن، این سمیه زده بچه‌ها رو کشته، میگه خب بنا این چیزی که پدر سمیه درس میگه، میگه که به همسایه و فامیلا و اینا میگه که آقا این دوز اومده خونه دست برد زده. چرا این کار کرده؟ چون میترسیده همسایه ها و فامیلاشون اون لحظه شاهرخ سمیه رو بگیرن بکشن، تیکه تیکشون بکنن، برای همین نمیکنه این کار. بعد که پلیس میاد تازه معلوم میشه که واقعا جنایت اصلی رو کی انجام داده. میفهمن که سمیه و شاهرخ دست به این کار زده و بازداشت میشن. ببینید تو فضای اون روزا اصلا این داستان خیلی عجیبه، یعنی فکر کنم دهه 70 هنوز دوم خرداد 76 نرسیده، هنوز اون اتفاقات اون سال نیفتاده، کلی اتفاق عجیب افتاده. داستان دو تا نوجوونه 16 ساله که زده بودن یه بچه 13 ساله 14 ساله رو و یه بچه 18 ساله 8 ساله رو کشته بودن، خیلی عجیبه. شبیه این فیلمای ترسناکی بود که اون زمان پخش می‌شد برای اون، اصلا یه قاتل، شبیه آدم قاتل بلفطره بودن. ولی تو اون جامعه اوایلمون، تو اون جامعه در 77 سال 75 ما داشتیم تغییرات می‌دیدیم تو جامعه، ایرانی تغییرات می‌دیدیم، می‌دیدیم که جامعه داره تغییر می‌کنه، از اون شکل و شمایلی که اون زمان داشته در می‌اومده، داشته ورود پیدا می‌کرده به اون جایی که جای جدیدتری که ما الان توش هستیم. اتفاقی که می‌افته اینه که روزنامه شروع می‌کنن نسبت به این مطبوعات، یا من مطبوع روزنامه چون میکنم نسبت به این اتفاق واکنش نشون دادن. ولی داستان خیلی عجیبه، مطبوعات اون سالا نمیان شاهرخ و سمیه اصلا مجرم حساب کنن، بلکه اونا رو یه جور قهرمان نشون میدن، دوتا نوجوانی نشون میدن که توی فضای بسته اون سالا تصمیم گرفته بودن نسبت به اتفاقای اون سالا شورش بکنن. و هدفشون چی بوده؟ هدفشون بوده که از بیان نسبت به اتفاقات اون زمان ها بجنگم. این یه چیزی میگم مثلا دهه 70، میگیم سال 75 یا دهه 70، یه زمانی که واژه عشق تو رسانه های رسمی ممنوع بود، سانسور میشد، چون نمیتونستی مثلا کلمه عشق رو بنویسی تو روزنامه ها. فکر کنید تو اون زمان این اتفاق افتاده بوده، رسانه ها استفاده میکردن از این فضا، میگفتن این فضای بسته است، تو جوون اومدن شورش کردن برای این اتفاقات، فقط برای اینکه عاشقن هم دیگه، و برای عشق خودشون خونریزی کردن. بعد این داستان خیلی جالب شده بود، تبدیل شده بود به عاشق معشوق خیابان گاندی، نشده بود به نام قاتلین بلفطره خیابان گاندی. از این طرف دیگه یه عده دیگه هم میومدن این اتفاقات رو ربط میدادن به یه سری چیزای دیگه، میگفتن که آقا این اتفاقا ربط داره به موسیقی هوی متال، ربط داره به موسیقی رپ. تازه اون موقع تازه موسیقی‌ها داشتن سر میگرفتن، یعنی شروع میشدن تو ایران، یعنی شیک گرفته بودن تو ایران. حتی یه سری روزنامه شایعه کرده بودن که شاهرخ با یکی از سردمداران رپ فارسی اون زمان دوست بوده، که واقعا معلوم نیست همچین اتفاق افتاده یا نه، ولی میگفتن. یه چیز بامزه وجود داره، برای اینکه اینا رو قهرمان نشون بدن، هفتانامه تلاش یه تیتر خیلی بامزه میزنه. هفتانامه تلاش اون سال یه تیتری میزنه با این عنوان که سمیه در جواب اینکه بخشش میخواد یا نه، برگشته بوده گفته بوده که من تنهای بخشش نمیخوام، یعنی با شاهرخ هم همراه با من بخشش بهش بخشش داده بشه. از اون طرف شاهرخ هم یه همچین حرفی میزنه، شاهرخ میگه اوکی اگه میخوای منو بکشی بکشین، ولی دو سال قبل از اعدام بذارید من با سمیه عقد کنم. و این چیزی که داشتن نشون میدادن و روزنامه ها داشتن نشون میدادن این بود که این دوتا آدم خیلی دوستان با همدیگه زندگی کنن، برن زیر یه سقف، عاشق همدیگه و این حرفا. ولی داستان اینجوری نبود، داستان اینجوری بود که همه فکر میکنن قهرمان های داستان، یعنی همه دلشون براشون میفته. حالا خیلی جالبه، یه جایی نفر میگفت که اون زمان تو دهه 70 دختر عاشق شاهرخ شده بودن که گیر چه زن چه دختر افریتی افتاده بودن، یه سری پسرا هم عاشق سمیه شده بودن که گیر چه پسر بدتر از دیوی افتاده بودن. اینجوری بود دیگه، کلا وضعیت این شکلی بود. حکم این دوتا معلومه دیگه، اعدام. یعنی دیوان عالی حکم و سایر موارد، هر چیزی که اینجا جمع شده بودن، همه احکام، هر جایی که رفت این داستان، اول آخرش این دو تا حکمشون اعدام بود، یعنی چیزی که واضحه بگم هممون میدونیم که دیگه حکم این دو نفر اعدام. موقعی هم که حکم اعدام هفته‌نامه تلاش موقعی که روایت میکنه که آقا موقعی که بردن حکم اعدامو دادن به این دو نفر رفتارشون خیلی عجیب غریب. شاهرخ همون دیالوگی که گفتم گفت بزن دو سال قبل از اعدام من باشه ازدواج بکنم و میگه سمیه، ولی اینجوری نبوده. سمیه وقتی حکم اعدامو میگیره خیلی بی‌تفاوت بوده، خیلی ساکت حکمو میگیره، راحت پای برگه که حکمش بوده امضا میکنه، بلند میشه میره توی بقیه زنای زندانی میشینه و با همون چهره غم زده و چشمای خیس‌آلودش وضعیت خوشی هست. داستان کجا عجیب تر میشه؟ اونجا عجیب میشه که آقا وقتی حتی میان جزئیات این اتفاقای بیرحمانه رو این اعضا، این آدما روایت میکنن، حتی بازم
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
نتیجه برعکس میشه، یعنی ملت نمیان سمیه یا شاهرخ رو متهم بکنن، بازم قهرمان میدوننش. سمیه تعریف میکنه تو جلسه بازجوییش که آقا من وقتی داشتم خواهر 13 سالمو میکشتم اون فکر میکنه دارم شوخی میکنم، درست قبل اینکه خفه بشه داشت بهم میخندید. اون میگه من حتی سنی که داشتم بهش تزریقای متعدد سنگ هوا میکردم انقدر ناشی بودم به جای رگ زیر پوستش چی میکردم تزریق میکردم که باسم شد بمیره. وقتیش اینا رو تعریف میکرد، تو جزئیاتش داشت تعریف میکرد توی بازجوییش توی دادگاهش، خیلی خونسرد بودش. یعنی عملا با خونسردی تمام توضیح میده که آقا من در پشت وان حموم گذاشتم که آب بیرون نره، راحت سرش رو زیر آب گرفتم، بعدش انداختم زمین. تمام این مراحل توضیح میده. من عوض میخوام یه لحظه اینترنت فکر کنم تلگرام قطع شد، حالا فکر کنم برگشته. من میگه به بی‌رحمی تمام اینا رو توضیح میدن، خونسردی کامل، یعنی طرف با خونسردی کاملش اینا رو تعریف میکرد. من برام عجیب بود بعد این آدم داشت در مورد این موضوع حرف زد. به هر حال ما گفتیم دیگه سمیه و شاهرخ الان شدن قهرمان داستان، عملا کسی با این دوتا مشکلی نداره، همه فکر میکنن این دوتا آدم خوبان که بر علیه جامعه شوریدن این حرفا. بالاخره کی این وسط مجرمه؟ یکی باید مجرم باشه دیگه، نمیشه که آدم بدون یک اتفاق بدون مجرم باشه. کی اینجا مجرم میشه به نظرتون؟ کسی که مجرم میشه در نهایت پدر سمیه است. چرا؟ پدر سمیه به خاطر اینکه با ازدواج دخترش مخالفت کرده بوده مقصر شناخته میشه. پدر شاهرخ توضیح میده که آقا من شاهرخ اومد پیشم گفت من میخوام ازدواج بکنم با سمیه. پدر شاهرخ هم گفته اوکی من زنگ میزنم، پدر سمیه داشت ازدواج میگم خواستگاری این حرفا، ولی پدر سمیه مخالفت میکنه، میگه آقا دختر من 16 سالشه، من مخالفم با این ازدواج، سنش کمه. ببین پدر سمیه آدم خیلی چی بوده، جالبی بوده، از این آدمای اون زمان برای خودشون آدمای یونیکی محسوب میشه، آدمایی که پیشروان حداقل تو فکر. وقتی که این حکم اعدام سمیه و شاهرخ میاد وسط، اتفاقی که میفته اینه که فشار رسانه‌ها جامعه بیشتر رو پدر سمیه میشه، به جای اینکه روی سمیه و شاهرخ بشه بیشتر رو پدر سمیه میشه. همه از این دو نفر، همه از پدر سمیه درخواست بخشش میکنن، یعنی میگن آقا اون تو باید ببخشی. این خیلی عجیبه. ببین داستان به کجا میرسه که پدر سمیه مجبور میشه تو روز اول دادگاه به جای اینکه بیاد از اعاده حیثیت بکنه، اعاده حق بکنه، بگه آقا اینا بچهای منو کشتن، مجبور میشه بیاد خودش دفاع بکنه، بیاد بگه آقا من متهم نیستم، من شاکیم. پدر سمیه تو دادگاه یه چیز دیالوگ جالبی داره، من رو میخونم براتون، از روی همون تیکه که تو روزنامه اومده. پدر سمیه تو دادگاه میاد میگه آقا من آدمیم که فعالیت اجتماعی دارم، میگه که آقا من با تلاش و کوشش خودم کارخونه فراهم کردم، شیوه جدیدی برای ساخت تینر به وجود آوردم، من فرد مهمیم، به جامعه خدمت کردم، تو این راه هم گوش خودم از دست دادم، فکر محرومان جامعه بودم، به خانه سالمندان تو کهریزک سر میزنم، کمک به دیگران رو دوست دارم، ولی از من نخواهی که ببخشم. دوباره صدای من فکر کنم تو تلگرام قطع شد، چند لحظه صبر می‌کنم تو تلگرام برگردم و بعدش هم ادامه میدیم. خب صدام برگشت تو تلگرام. در هر صورت جامعه و مردم از پدر سمیه می‌خواستن که خب بگذر، ولشون کن. واقعا منطقی نیست. هیچ کس پدر و مادری رو که دوتا فرزندشون از دست دادن و حکم اعدام فرزند دیگه‌شون تو دست خودشونه رو نمیتونه درک بکنه واقعا. هیچ کی نمیتونه. ولی اون وسط والدین مقصرن. دو جبهه درست شده بر علیه این والدین. بازم صدای من قطع شد تو تلگرام. یه چند لحظه صبر کنیم من صدام برگرد تو تلگرام. یه وی پی ان بسیار جذاب ما باز شد این درسارا هم داشته باشه. دوستان صدای من دارین؟ توی تلگرام اگه تلگرام صدای من دارین یه لحظه دستتون یکیتون ببر بالا، من اوکی ام برام. بفهم که صدای من هست تلگرام. اوکی بسیار عالی. داشتم میگفتم در حصه تو جامعه دو تا جبهه شکل گرفت بر علیه پدر و مادر سمیه، بر علیه خانواده سمیه. جبهه اول میگفتن که شما حواستون به فرزندتون نبوده، حواستون به دخترتون نبوده، باعث شده بودین که این آدم از راه به در بشه. یه جبهه دیگه میگفتن که آقا تو دخترت درک نکردی، اگه بهش فشار روانی وارد نمیکردی باعث مشکلات روانیش نمیشدی، باعث نمیشد که این آدم بره دست به همچین کاری بزنه. در هر صورت حتی اون زمان سر این حکمی که اومد خیلی از پزشکای اون زمان میگفتن که آقا با حکم اعدام بشکنه. چرا تو جلسه دادگاه سمیه داره در مورد کاری که میکنه صحبت میکنه، تو صحبتاش یه دیالوگایی به کار میاره که عملا نشون میده جنونه. میگن که آقا اون زمان سمیه دچار اختلال روانی بوده. چرا؟ میگه وقتی که من داشتم آدم میکشتم، وقتی داشتم بچه‌ها رو میکشتم، حال عجیبی داشتم، میخندم، گریه میکردم، فریاد میزدم، دوست داشتم، متنفر بودم، دلم می‌خواست آهنگ بذارم، برقصم. این وضعیت یه آدم سالم ثابت نیست. یه اون لحظه توی جنون خاصی بوده. برای همین دکترها گفتن که آقا باید این کارو از سر جنون انجام داده. حتی پدر سمیه میگه اوکی، اگر دخترم واقعا دچار جنون شده باشه، من اون لحظه میبخشمش. اما پزشکی قانونی رأی به این میده که آقا دو تا قالب تو سلامت کامل عقلین. یعنی سر از سر عقل خودشون این کارو کردن. در هر صورت شرایط میگذره، دادگاه میره برای دیوان عالی، رد میشه پرونده، دوباره اینا حکم اعدامش میخوره. ولی آخر داستان خیلی جالب، آخر داستان پدر سمیه هر دو نفر رو میبخشه، هم سمیه رو میبخشه هم شاهرخ. سمیه 12 سال میفته زندان، شاهرخ هم 10 سال. بعد خیلی جالبه وقتی این دو تا جدا میشن از زندان میان بیرون، ازدواج هم با هم نمیکنن. داستانی که اتفاق میفته اینه که سمیه دوبار با دو تا آدم مختلف ازدواج میکنه، شاهرخ از ایران میره. داستان جالبی، دو تا آدمی که برای عشقشون این کار کردن حتی حاضر نشدن بعد از اینکه از زندان میان بیرون همدیگر ببینن با هم ازدواج بکنن. یکیشون فرار میکنه از ایران میره، اون یکی هم با دو نفر دیگه ازدواج میکنه. و این اتفاقی بوده که خروجی این قاتلین بالفطره گاندی بوده. خیلی شباهت داره از نظر داستانی به داستانهای این روزای واک خرمدین و اینا. و این در آخر رخ میده. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشی، هرچند یکم قطع و بستی برای بچه تلگرام وجود داشت، صدای من هم میرفت میومد. خروجی اینو من فایلشو میذارم، هم رو تلگرام میذارم همین که توی چی میذارم. روی پادکست هم میذارم، یعنی روی فید پادکست هم میذارم که اونجا هم بهتون بشه، این لایف کست. دمتون گرم که تا حالا شنیدید. اگر کسی سوالی داره یا دوست داره حرفی بزنه، حالا چه تو تلگرام چه تو این کست باکس، تو کست باکس کال کنید، تو تلگرام دستتون رو ببرید بالا که من وسطتون کنم حرف بزنم، اگر نه که دیگه پایانه لایو رو اعلام بکنم.
سلام.
خب اوکی. سلام مهتاب.
سلام، خوبی؟
خوبی شما، مرسی. شما.
من یه سوال، حالا خیلی هم تخصصی نیستش، ولی حقیقتا ذهنم رو درگیر کرد که چجوری اون دوتا آدم تونستن با سمیه ازدواج کنن، چجوری نترسیدن اصلا. من الان سرچ کردم، چیزی ازشون پیدا نکردم از همسرای سمیه.
ببین منم خودم عجیب بود برام دو نفر ازدواج کردم، ولی خب هفته نامه تلاش بعد تا یه مقاله سرمقاله برای موضوع نوشت در مورد این موضوع که ازدواج کردن دو تا آدم. بذار من لینک مقاله رو اگه پیدا کردم براتون میذارم. که با دو تا آدم ازدواج کرده، از قضا گویا با دو تا از آدم هم خانواده شون ازدواج کرده. اتفاق میفته دیگه، مثلا دیگه تو بعد دیگه با عقد مثلا فلانی داره، مثلا اتفاق از این شکلی رخ میده.
خیلی عجیبه واقعا. حالا اگه یه نفر آره بود میگفتیم اون یه نفر خام شده، ولی دو نفر
دیگه بعضی که خب داستانه که الان خیلی ها نمیدونن داستان سمیه رو. من الان دارم تعریف میکنم. خب این آدم میتونه بره یه شهر دیگه، بره مثلا از تهران بره مثلا بره اصفهان، بره شیراز. کی میدونه این سمیه همون سمیه خیابان گاندیه؟ بعد بندارین در مورد یه فضای حرف میزنه که تو دهه 70 به زور نهایتا 4 تا دونه مقاله چاپ میشد، 75-77. اینا دیگه کسی دیگه میتونه مثلا الان شما الان اینستاگرام هست، تلگرام هست، نمیدونم فضا سوشیال هست. اون زمان که نبود دیگه. مثلا تا دهه 80 دیگه یارو مثلا بگیریم 10 سال بعدش، بعد از اینکه اومد از زندان بیرون که میشه حالا از 85-86، خب بره یه جای دیگه ازدواج کنه کسی نمیدونه. حتی تو 85-86 دی همه یادشون رفته بود کیه قاتل. یعنی الان داستانی که ما تو ایران، اکثر تو همه جای دنیا، الان اتفاقی که در مورد محوریت قتل و قاتل سریالی رخ میده این شکلی نیست که آدما یادشون بمونه کیان چیان کجا بودن. نهایتا یه خاطره زمینی از اینا شکل میگیره تو پس یه سری آدم محقق، یه معظم محقق، یه سری آدم کنجکاف برای من، مثلا مثل من که مثلا این داستانا میرم میخونم میگه ای یه سمیه بود، ای مثلا یه بی جی بود، ای مثلا یکی مثل سیمین، یادم رفت اسمش کی بود. به زودی یه دیگه مستندی هم جدیدا منتشر شد در مورد یه قاتل سریالی به نام سیمین که اون خیلی جالبه. اون حالا بعدم شاید توی اپیزود یه لایو کست کشم فقط در مورد اون حرف زدم. یه نفری بود، ولی مثلا اینکه آدم یادشون بمونه مثلا مشخصات فردی یا چهره طرف خیلی کمه، اتفاق خیلی کم میفته. مثلا من الان یه کار تحقیقاتی که داشتیم میکردیم حالا برای پادکست ردرام، که حالا کسی که ردرام شنیده باشن، این بود که حالا این هیچ وقت منتشر نشد، ما یه دوربینی بردیم نزدیک پارکسای گذاشتیم، بعد یه سری عکس قاتل سریالی با یه سری عکس آدمای معمولی که حالا یکم چهرهاشون یکم یه جوری بود یا یه جوری دیگه بود گذاشتیم، از 10-20 نفر پرسیدیم که آقا این به نظرت قاتله یا نه. خیلی درصد زیادی گفتن آدمای درست حدس نزدن، آدمایی که چهرهشون فقط یکم عجیب غریب بود و حدس زدن که چیه. خیلی باشه باورشون نشه، خیلی گفتن بیجه قاتل نیست. عجیب بود برای منم. این یه چیزی که مثلا می‌خواستیم به عنوان موضوعات مثلا رپس بدم بهش. ردرام چون دیگه بانه نیست با قراصیتش، ردرام مال خود شنتو.
پرونده های عجیب و اینا پردازین و پادکست درست میکنی؟
من هم عجیب باشه، من هر چیزی که عجیب و غریب باشه باز بشه یه چرایی تو ذهن آدم درست بشه، به نظر من وقت داره برای پرخان. آدم هم خیلی عجیبن، آدم ها خیلی خیلی عجیبن، یعنی عجیب ترین چیزی که تو زندگیتون میتونی پیدا بکنی نه آدم فضایی هست نه چیز دیگه، این آدمان کارهایی که میکنن.
آمالا درسته. پیج آقای حق بیان رو ندارین شما؟
دارم، حامد حق بیان رو دنبال میکنم.
عالیه، به نظرم به اونا هم یه گریزی بزنید، خیلی جالب میشه.
حتما. حالا من که موزام نمیخواستم تا قاتلین سریال رو، چه پاسه خوب هستن فعلا توی حوزه، ولی یک روزی شاید ادامه ردرام رو دادم و با هم موضوع هم مثلا قاتل سریال پرداخته بشه.
دستتون در نکنه، خیلی خوب بود.
خوش میکنم مهتاب جان، شبت هم بخیر. دوستان دیگه کسی میخواد حرف بزنه کال کنه، اگر نه که من دیگه پایان لایو اعلام بکنم و برم، چون واقعا گرم شده، کولر رو خاموش کردم برای اینکه این لایو رو اجرا کنم و مثل چی عرق شده. خب دم همه گرم که بودید، درود بر همه تون. و یه نکته بگم برای کسایی که منتظر اپیزود بعدی هیتلرن، لپتاپی که من باش کار میکنم تمام متونم توش، مثلا یه لپتاپ شخصی خودم، کلن مشکل پیدا کرد، یعنی دادم برای تعمیر، نتونستم اپیزود برای همین ثبت کنم، قرار بود این هفته ثبت کنم، ولی به زودی ثبتش میکنم، اون درست بشه حتما منتشر میشه قسمت بعدی. اینو گفتن که بدونید چرا تأخیر خورد اون اپیزود، و اینکه بازم دم همتون گرم که بودید دیگه تو لایو. این لایو هم من تو تلگرام میذارم، هم توی احتمالاً کست باکس و اینا هم بذارم که بقیه هم بشنون. شب همگی بخیر، دمتون گرم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.